مبارزه طلبیدن کلیسای مستقر، کلیسای در واقع پروتستان دانمارک بود. از اینجا دیگم همین بخدید بحث وقتی زنی داشت کردن صاحب بخشه نبود، به محصه اینکه این زن مرد همین کلپتشو گرفت که همین مادر کیرکگورد و بچه های مطابق دیگرش بودن که تقریبا همه پاهرانداری هم شیش هفته بودن مرد هم کیرکگورد و کیرکگورد بعدها فهمید که در واقع پدرش به مادرش که کلپتشون بود تجاوز کرده اون در اولش هم به خاطر اطلاعی همچنین از یه مورد زن هم اینجه این مسئله بعد یه دفعه که در کودکی با کیرکگورد رفته بود با به طرف یعنی رفته بودن بیرون یه جایی که در شدید خداوند آفزان یه رفت بوده این دو تا مسئله رابطه کیرکگورد با پدرش رو خیلی بوده یعنی پدرش به قاتل در واقع خوبه و مدرد میشه خدا مادر خودش قدیه که هم رید شده هم تجاوز شده و در این حال مادر شده که گارد در واقع خیلی سخت و سنگین بعد حال رفت در پیش هگل یکی دو سال اونجا درس بخونه و موقع که برگشت از برگشت به دانمارک سه دکتراش رو سر آیونی آیونی کند میدونم در سقراط نمش برای اینکه گمان میکرد که سقراط قهرمانش خودش هم خیلی نمش داشت آیونی که پر از آیونی و پر از کند کنانه و بکنان از گمدار و یه نقشی هم که بر خودش قائل بود نقشی بود که سقراط داشت یعنی همین نقش میباید نقش دایهی که میزاید چون سقراط گمان میکرد که افراد آبستن یک اندیشه هایی هستن مثلا نمیتونن بزن نمیتونن این اندیشه ها رو یعنی بیرون بیارن نمیتونن متولد کنن تولد ببخشن به این بچه ها و سقراط خودش گمان میکرد که در واقع داره کمک میکنه به افراد که حقیقت رو از غیر حقیقت تمیز بدن و در واقع بزاید حقیقت رو دکتور و خلق از این جهت دانه چه کیرکگورد فکر میکرد که باید کمک کنه به هموطنانش و به کلیسای دانمارک که حقیقت رو تشخیص بده از خطا و همون کاری هم که چیز میکرد انجام سقراط انجام میداد در سقراط کوچه های آتن را میرفت و با بقال و چرخال و نمیدونم جنگاور و سردار و افراد مصابق صحبت میکرد و نظر اونا رو راجع به بعضی از مسائل میپرسید و با صحبت های بیشتر اونا رو وادار میکرد که تناقضاشون عیان بشه و بعد در میگرد که از درون این تناقض های حقیقتی رو در واقع خیلتاش کنه که زیگان هم این کار رو میکرد و نقطه جالب اینجا بود که احادی کوپنهاگ همین گمان میکردن که بنابراین لب چون سقراط دولت شهر یونانی کجا کوپنهاگ قرار میزدن کجا گمان میکردن که آدم عجیب غریبی آدم بسیار خوشتوفنی بود خوشی مخزر بود خوشی بود و همین رقیقی بسیار ستایشش میکردن خیلی چیز بود خیلی طرفدارش بودن از حضورش لذت بودن و بسیاری هم کاملا مسخرش میکردن چون تو بچگی داران از درخت افتاده بود و پوش پشت بود یه فرانه بود و کاریکاتورها خیلی زیادی کنه مثلا در روزنامه های دانمارک ازش میکشیدن به حالت سخره و خود کیرکگورد هم در همین حال هوا زندگی میکرد در پای مجالس خیلی مهم ادبی میرفت از کنم خودتون که از زندگی آکادمی که شدت نفرت داشت به سیارهای دانشگاه رو فحش میداد گرد که همین دجال و خدیانفان از جاهای مورد علاقهش فاحش خونه بود که مرتب گرفت فاحش خونه دارد ماجرای اون رژین اولسون رو هم که میدونید دیگه یعنی دختری بود که عاشقش شد و بعد درست زمانی که میخواستن ازدواج کنن گفت نه ازدواج نمی کنم و این عمل رو خیلی شبیه عمل
ابراهیم دیده باشه، یعنی درست حضرت ابراهیم در اون بحثی که به مثال باید بچهش رو میکشت یا نمیکشت رفت به این که بکشه و این خودداری خودش از ازدواج با رجین اوسان رو هم در واقع جوری به یه نقبی همون فداکاری میدونست که حضرت ابراهیم کرد. اولی خودش که آیگر اور یعنی یا این یا اون بود رو که نوشت خیلی مشهور شد، کتاب بسیار درخشانیه که من الان توی واقعا قرن حاضر نمیدونم 4-5 ترجمه ازش به انگلیسی شده و یه ترجمه آخری هم که من با همین دوسته ماهوش توی شهر کتاب دیدم و میرسم ترجمه ما پنگوین بود که ترتیب کرده بود و مجددا میتونیم با این ترتیب ترجمه شاید بکنن که دافای کیرکگور به سومی یا چهارمی ترجمه هست یعنی در دیدن در پس دیده بودن ترجمه کردن. ملت چه این بود که نقشش یه مقدار خیلی زیادی دشوار پیچیده است، پر از طنز و پر از کنایت و در نتیجه افراد فکر کنن که اون یکی خوب ترجمه نکرده ترجمه میکنن. داشته پرینستون مجموعه آثارش رو جدید قدیم در آورده بود جدید ترجمه کاملا چیز کرد، حالا پنگوئن هم داره یه جوری آثارش رو در میاره. وقتی این کتاب آیدر رو در آورد بچه های کوپنهاگ دنبالش را میافتادن و گفتن نه ایدر نور یعنی نه این نه گفتن یا این دست براش میگرفتن و دست میزن برای همچی آدمی موقعی که از چیز برگشت از اصطلاح برگشت و شنیدم در اون زمان هم فلسفه هگل فلسفه رایج روزگار بود، دو تا وظیفه بر عهده‌اش گذاشت، یکی جنگ با فلسفه هگل، یکی هم جنگ با کلیسای مختار. گفت که فلسفه هگل که نظام بسیار باشکوهی ساخته که مثل قصد شده مونه همه آدمی مثل من ترجیح میده که در فریز قلمه خیلی قدیمی مستراف مبال ترجیح میدم مبال خلا نشین خلا هم خلا خلا نشین باشن خلا نشین و به این ترکیب نفرت خوشدش رو از هر نوع نظام فکری در واقعی دیدی شاید این نفرت واقعا نفرت از هر نوع نظام فکری دستی دوست دارد. نیچه واقعا نفر دوم بود که به این شدت عدت در واقع با نظام های فکری در افتاد. نیچه هم میگفت که اگر یک کسی نظام فکری رو سازه نشان دهنده اینی که اینتگریتی نداره، اینی که متانت یا وقار یا تمامیت شخصیتی نداره که اجازه به نظام فکری میسازه. نظام فکری میسازه بنابراین نیچه هم همطور که میدونید به شدت با هگل در افتاد برای اینکه هگل نظام ساز به همین علت مفهومی هم که از نفس آورد، مفهومی هم که از سلف آورد یا مفهومی که از دین آورد کیرکگور یه مفهومی بود که به شدت در شاید به همون شدت نیچه در قرن بیست تاثیر داشت. یعنی شما شاید هیچ حیف برگزیده قرن بیستی رو نمیبینید به یه نحوی از انها تحت تأثیر کیرکگور قرار نگرفته باشه. شاه مثلا لوکاچ رو ببینید که برحال میدونید از هگلیانیزم و طرف مارکسیزم به شدت در هر دو دوره تحت تأثیر کیرکگور هست، یعنی تأثیری که از انقلاب اکتبر میکنه در هیستوریان کلاسیکان شکنه که من سعی کردم این کتاب اصطلاح این تأثیر رو گمه کنم، یعنی همین تأثیری که قطعا میگوید که مثلا نشون بدم که چطور میشه از این انقلاب انقلاب کبیر 1917 به شیوه کیرکگوری و لوکاچی در واقع تفسیر کاملا دینی کرد. حالا که لوکاچ این کار کرده تفسیری که لوکاچ از انقلاب اساسا سوسیالیستی به دست میده کاملا تفسیری مبتنی بر دین، اونم دینی که کیرکگور در واقع تفسیر کرده. چون نگاه کنید هایدگر به شدت تحت تاثیر کیرکگور، یعنی کل در کتاب دینگن های موقعی که رو در دازان میرسه و زندگی این اوتنتیک یا اوتنتیک دازان یعنی زندگی نااصیل و بعد اصیل دازان کاملا
کاملا بر روی تفکیک و تقسیم بندی استوار که کیرکگارد کار انجام داده. شما دیسیژنیست ها یا تصمیم گرایانی رو در واقع در نظر بگیرید که در قرن 20 جوری نهضتی از آنها ظاهر گرفتن، ظاهر شدن، از لنین گرفته تا کارل شمیت گرفته تا این اواخر مثلا بردیو گرفته، سارس گرفته که البته این مثلا بردیو به شدت از تاثیر سارس شد، همه اینها تحت تاثیر دیسیژنیست و تصمیم گرایی کیرکگارد، یعنی به یه عبارتی یعنی شما در واقع تاریخ یجوری همه بیست رو به یه معنایی ورق بزنید، یه جوری یه طرف نیچه رو کیرکگاردن که تمام نظام سازی ها رو به هم میزنن، یه دیگه دیگه ای هستن که در فلسفه کانتیننتال اتفاقا به تبعیت از هگل یا کانت سعی میکنن که مثلا یه نظام فلسفی بسازن که کاملا به اون جنبه های تصمیم گرایانه و اون جنبه های در واقع ضد سیستم نیچه یا کیرکگارد غلبه کنن. مثلا هابرمانس در فلسفه کانتیننت کاملا معلومه بر مبنای آثار کانت یا بر مبنای فورمت در استراکچری که کانت مرتکب در آثار کانته یه جوری قصد حمله کردن به کیرکگارد کیرکگارد بهترین حرفی که داره میزنه در مورد سابجکتیویتی و صرف اینه که تروث کاملا سابجکتیو. منظور کیرکگارد اینه که کیرکگارد نمیدونه که ما یک کار استاندارد تئوری هستیم داریم، یعنی من یه گزاره‌ای که میدم مثلا در بیرون صفر می‌کنم، مثلا اونجا یک همین دستگاه عادی هست در صورتی صادقه که واقعا اینجا باشه، یعنی اصلا منم الان چون هم فرض من صادقه این رو بهش میگن کار استاندارد تئوری هستیم. یه دونه هم داریم کوهیرنت تئوری هستیم، یعنی تئوری این تئوری تطبیقی حقیقت، یکم از کوهیرنت تئوری هستیم، یعنی تئوری انسجامی حقیقت، یعنی اینکه یه حرفی در درون یک مجموعه یا در درون یک نظام درسته کجاست، یعنی خود هگل مثلا دنبال کوهرنس تئوری هستوته، یعنی حرفای هگل اگه شما میخواید کانترادیکشنی درش کشف کنید به هیچ وجه نباید به دنبال این برید که حرفای هگل رو با در با بیرون با یک فکت بیرونی مقایسه کنید، یعنی در نظر هگل این فکت بیرونی هم کاملا آورده در ایمنانس فلسفهش، بنابراین حرفای هگل رو کاملا باید ببینید که آیا انسجام داره یا نه، در صورت عدم انسجامه که شما میتونید بگید که ببینید ما اینجا یه عدم انسجامی این حرف هگل با اون حرفش نمیخونه در نتیجه یه سیستم نتونسته بسازه و اون سیستم خراب یا حتی چونت بر مبنای اینترسابجکتیویتی، یعنی یه چونت دیگه ای داریم که مثلا از پیرس شروع میشه، از پیرس کارگماتیسم امریکایی شروع میشه، این چیزها چونت چیزیه که یک کامیونیتی در یه زمانی تعریف میکنه و بر مبنای اون مثلا ما مثلا کامیونیتی مسلمان یا کامیونیتی مسیحی یا کامیونیتی چکان طرف یا هر کامیونیتی که جوری بین الاذهانی یعنی به شکل کاملا با هم جمع شدن، حالا بدونی که بخوان یا نخوان یه تعریفی از یه چیزی به دست دادن و کسی که در اون جماعت زندگی میکنه در اونجا زندگی میکنه این که آیا کدوم کاری که میکنه یا حرفی که میزنه غلطه یا درسته باید مراجعه کرد به اون حقیقت بین الاذهانی که وجود داره. کیرکگارد به همه این ها هم بود و این نه تئوری تفسیری، نه تئوری انتجامی و نه تئوری بین الاذهانی. خصوص سابجکتیویتی و سابجکتیویتی یعنی یه جور اینوالومنت، یه جور به قول آقای ملکیان معنویت، در اینوالومنت یعنی زمانیه که در واقع فرد کاملا به درونش، حقیقت درونش در واقع مسئله بداره. خب اگه همین چیزی بخواهیم ماجره رو بنجا بکنیم در واقع که دیوار چیم هست اگر باید بگیم که آنها چجوری فلسفه سازی میاد کیرکگارد میاد شاید تنها جایی که نظاممند صحبت کرده زمانی که سه تا هیکل رو از هم دیگه جدا کرده و یه جور پیوند شکل دیالکتیکی مطابق داره دیگه، یعنی هر مرحله که میره بالاتر مراحل پایین‌تر رو در خودش اینجوری مستقل داره، نه هگل مراحل پایین در بالا جمع هست، این بالا همه مراحل پایین رو هم در خودش مستقل داره، ولی چیزی که کیرکگارد اینجوری نیست داره دیالکتیکش بیشتر در واقع تضادها و تناقضها در یک مجموعه بالاتری که تناقض‌ها رو رفع می‌کنه و هر چیزی رو در جای خودش می‌چونه، چه چیزی نیست. تناقض‌ها هست. چیزی که برای ما شما به شکل جنینی توی ارتباری سه تا نیگه هم هم بزار کرد. اولی دیگه که از که معتقد اصلا نقشه مدرنی هم چیزی در دنیا یه چیزی افراد محمولا به دنبال حسیتی ها به دنبال روحی ها به دنبال چیز هایی هستن که حسشون رو ذوقشون رو برآورده می کنه. این می کنه سمنه هم برای زن مرد باشه، برای مرد زن باشه، می کنه لباس خوب باشه، می کنه غذای خوب باشه، می کنه نمیدونم هر چیزی دیگری باشه. یعنی از نظر اون در از جدید آدم ها در دوران احتیاطی که می کنند بنابراین و عوام الناس مدام میرن به طرف این جهان. شاید خیلی چه می دونم در صد و هفتاد سال پیش یه نحوی از آنها جامعه مخصفی رو واقعا یه عبارتی پیشگویی کرد بود و پیشبینی کرد و تفسیری که از طرف انسان مدرن بوده همین تفسیر انسانی که به دنبال دنیای خودش استدیکس هم به همین معنا، یعنی به سیاستی که در واقع مهمن و اهمیت دارن و فرد در صدد یه جوری برآوردن اونها میگم همه چی میتونه حالت استتیک داشته باشه، لباس، نمیدونم مرد، زن، کالا، خونه، اشیا، همه چی. و در این حالت کیرکگور خیلی درخشان که بعد واقعا مثلا هایدگر تحت تاثیر همین چیز همین حرفای کیرکگور این کتاب فوق العاده درخشان نوشته سر بحرانی سالت. همین کتابی که من همین آرزون کردم که واقعا یعنی حتی همین کتاب کیرکگور ترجمه میشد یا این کتاب هایدگر که مقدار هم سخته خب و بسیار کتاب درخشانیه اینجوری ترجمه میشد. برای که در حال حاضری که ما قرار داریم یعنی در وضعیتی که ما قرار داریم بسیار این کتاب مهمه. اول مردم میدن به طرف برآوردن همین ذوق استتیکالشون و به طرف ذوق زیبا شناسانشون، اما نتیجه ای که حاصل میشه بردم کسالت خیلی مهمه. کسل میشن، یعنی شما اگه یک آدمی هست که شد کریستوفر لش یک کتابی داره به اسم کالچر آف نارسیسیزم، کالچر فرهنگ نارسیسیزم که در مورد دهه اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در مورد امریکا نوشت و در اونجا مدعی شد که در واقع یه جوری که امریکایی ها به شدت همون دچار کالچر فرهنگ نارسیسیزمی هستن به این معنا که همش میخوام که همین الان هر حس چیزی دارن برآورده بشه و پشت سر این هم دلزدگی و افسردگی و کسالت بود. یعنی به محض اینکه این برآورده میشه چون هیچ ساختنسی نداره یکی دیگه، اگر یک کسی دنبال مثلا خانم بازه این زن آنم زن درشو میزنه یه زن دیگه، یا کسی مرد بازه این مرد درشو میزنه مرد دیگه، کسی که یه شلوار میخواد ست تا شلوار، یکی که میتونم پیرن میخواد یه پیرن بسش نیست ست تا پیرن، برای که مرتب کسل میشه، مرتب دچار کسل میشه و در نتیجه اندزس یعنی بی پایان، یعنی این دیالکتیک داره که بی پایان داره که بردم ما میکنه. با توجه به اینکه به مثال شهرداری حدود 4-5 سال پیش یه جوری آمار گرفت و گفت 70% رفت آمدها در تهران بوده است، یعنی اصلا فقط دارن جا به جا میشن، از اینجا میرن به اونجا، از اونجا میرن به اینجا، شما از اینجا میتونید به میزان بردم مردم تهران پی ببرید. یعنی افراد کسل هست، یعنی میرن اینجا خونه دوستشون که دو دقیقه دیگه کسل هست و بخواهم برای اینجا جایی دیگه و دو دقیقه دیگه اونجا هم کسل هست و اونجا هم کسل هست اونجا هم کسل هست. در واقع بابسته که این دوتا یعنی بین بردم و استتیس رو بسیار درخشان کیرکگور اونجا بحث کرده، من که زیاد بحث نمی کنم و بعد به های دیگه در این کتابش خیلی درخشان بحث کرده. یکی از اصلا دلائلی که ضد از جامعه جدید و جامعه مدرن نگاه میکنن، بحثی نیست که افراد به دنبال زیبایی هستن. این بشر همیشه به دنبال زیبایی مثلا گنج جدید یه مقدار خیلی زیادی در قالب اشیاء زیبایی رو میکنه، یعنی چیزهای زیبا رو به قول فیلمن همین که مثل آتش‌بال در دسترس مردم قرار بده و بعد مردم اینا رو یه جوری تصاحب کنن و بعد از تصاحب این به تصاحب اون و دنیایی که دنیای گفوری که دیگه هیچ کس رو به اصطلاح هیچ رو سلفود فیلمن تحقیقی در افراد وجود نمیاره، بنابراین از بین میره. مثلا کیش سپرلش در اون کتاب میگه که در اوائل قرن چون که توی مینوشت افراد میرفتن به دکتر و پزشک برای اینکه ناراحت بودن که سرکوب جنسی شدن و الان میگن دکتر برای اینکه اصلا روابط جنسی برایشون بیمعنا شده، یعنی اصلا رابطه جنسی یه کوچکترین معنی برایشون نداره، یعنی از این رابطه جنسی به اون رابطه جنسی ولی همه کساقت آورد، همه در واقع چیزی که نمیتایش میکنه برده بود. من یه دوست روانشناس دارم که میگو 10 سال پیش 15 سال پیش رو مثلا چه میدونم باید کرد بود سلام خود این مدر مدر جلسه دهم که گریه میکردن اینا یه جوری به من گفتن که مثلا چه میدونم یه مشهور کنیم میگو الان اینا کمی که حالتی که اطلاع میشینه میدونم که چه میدونم یه شوهر دارم دو تا مشهوری دارم سپاشم مدر مدر این کاملا جریان پیش رفت دوم رو شما در طول 10 سال اخیر این بوده بسیار چیزی دهشتناک، یعنی من مجرد شما خواهد سر به حساب کنید که 70% رفت آمد در دیتان بیهوده است، یعنی 70 چون که سلن میگن از اونجا به اونجا این ماجرای بنزین، یعنی دولت 12 میلیارد داره به افراد کسلر پول میده که از اینجا برن به اونجا و هیچ کار سازنده‌ای هم نمی‌کنن. مثلا بخوام بیاد به این رو بگم معنی واقعیش بخوام بگم یعنی که چند تا مسئله جدی‌تر از اون، یعنی به شما به زمانی که اصل جدید همین به زبان اقتصاد ترجمه می‌کنید همه چیز رو به زبان اقتصاد ترجمه کنید آمار بدید تا عظمت قضیه روشن شه، یعنی اون موقع شما می‌فهمید که چه پولی خرج کسالت افراد بشه، چون اگه 30% درست باشه اصلا با حسب بنزین با همین دولت با همین پول هم میتونه تهران رو اداره کنه، ولی زمانی که 70% میشه دیگه کارزار میشه و اون موقع که گرون کردن بنزین اصلا از نظر منتال همه چنان همه چیز رو بگیره در همه یکی که تورمش دیگه اصلا ممکنه که کشور رو ببره آسمانه این دیگه یه همچین چیزی کیرکگور معتقد مرحله بعدی مرحله اتیکاله. مرحله ایتیکال از نظر ایتیکال یه جوری کسیکیگور رو میدن نه من هم بکش کرم میدن یه جوری آمیزه که از پلژر و بردم، یعنی پلژر و بردم رو افراد با هم دیگه جمع کنن میشه اخلاق. معمولا افراد اخلاقی افراد کسالت آوری هست، نه خودشون افراد کسالت اگه یه آدم خیلی زیاد اخلاقی باشه معمولا در عصر جدید افراد یه تصویر همونی شما یه نفر رو تصور کنم که همینجور مواقع اخلاقی یعنی خدا پیده شعر به این علم که مثلا جمع اونی که افراد اخلاقی پیجر رو مثلا در کارهای نیزیک و اینها رو بکنه از چه جمع پیجر و بردان یه نفر هم بردم رو با پیجر بخواد جمع کنه میشه دنیای اخلاقی. دنیای اخلاقی هم از نظر کیرکگور همون چیزی که هگل و کانت گفت بینه که از نظر کانت بیوتی یا وظیفه مهمترین کاریه که یه آدم اخلاقی باید انجام بده در بحث افراد باید وظیفه‌شون رو بی کم و کاست و در کمال بی‌نظری و در کمال چیز باید انجام بدن و به هیچ وجه هوا و هوس و اینها در دنیای اتیک جایی نداره. دیوتی انجام دادن وظیفه همونطور که پروتستان ها روش تاکید کردن و کانسنس پروتستان بود مهمترین چیزه، بنابراین بشر در واقع باید وظیفه‌اش انجام بده. در این مورد هم کانت خب خیلی واضح گفته، یعنی گفته که شما اگر بخواید وظیفه‌تون رو دست به یک کاری بزنید باید یه کاری بکنید که اون عمل رو بشه یونیورسالایز کرد و اگه یونیورسالایز بشه به منزله این که عقل اون رو تأیید کرده و افراد دیگه هم چون میرساله میتونن ازش تبعیت. مثلا آدم نکشید افزارخان کاملا مسئله اخلاقی باید میشه یونیورسالایزش کرد، یعنی هیچ کس آدم نکشید کاملا از نظر عقل این حرف درسته و در نتیجه میشه یونیورسالایز کرد، یعنی اصلا بشر در آورده آدم نکشید. دروغ نگید، میشه یونیورسالایز بشه که انسان دیگر رو قایق در نظر بگیرید، نه اگر میشه یونیورسالایز بشه، اما دزدی کنید نمیشه یونیورسالایز بشه. بعد اگه من دزدی کنم شما هم دزدی کنید، اونم دزدی کنه اونم دزدی کنه، اصلا نظام جامعه به هم چی میزنه؟ خیانت کنیم، اگه خیانت کنیم جامعه به هم بقیه خیانت کردن رو نمیشه یونیورسالایز بشه. اگه یونیورسالایز کنیم جامعه هم بود باشه عقلانی نیست. بنابراین از نظر کانت برمیگرده اخلاق به خرد و یونیورسالایز بشه، یعنی پارتیکولار، یعنی من به عنوان یه پارتیکولار باید از یک چیز یونیورسال تبعیت کنم. هگل هم حدودا همین رو میگه، منتها هگل این اخلاق رو میبره در یک سری تاریخی، یعنی در یک سری تاریخی میگیره، اما دست آخر میرسه به اینکه به هر حال باید عقل به جوری دیگه های اخلاق رو محدود کنه. دو جور اخلاق هم این حالت کامیونال، یعنی اخلاق کامیونیتی چیزی است که من به عنوان پارتیکولار کامیونیتی به عنوان چیزی یونیورسال زمانی به هماهنگی می‌رسیم که من این اخلاق مستقر در یونیورسال یعنی کامیونیتی رو چنان درونی کرده باشم که اجرای اونها برای من کاملا به منزله آزادی باشه، یعنی به این معنا باشه که من آزادانه دارم این قوانین رو این کارها رو انجام میدم، چرا که درونی شده، اونقدر درونی شده که من حس می‌کنم که دست زدن به اونها از درون خود من برمیشه. این حرفیه که هگل میزنه در قایت، رابطه‌ای که در قایت بین امر پارتیکولار و امر یونیورسال باشه. منطقه همطور که گفتم از یه بسیار زیادی از هگلی های چپ گفتن که ببینیم منوز یوتوپیاست و مثلا ماست و خود وقتی که اونی برقراری و برقراری و این یونیورسال کاملا ایرشناله، کاملا غیر عقلانیه و حالا اون رو زمان میکنه که این در کتاب کامپیوتر یا جایی دیگه اثبات کرده. بنابراین امر پارتیکولار حتی اگه رشنال هم باشه در واقع در متن یک اینهیومانیتی عام داره زندگی میکنه، در متن یک غیر انسانیت کلی داره زندگی میکنه. و همین اساساً دیگه معتقده که ازدواج درست همون جاییه که این پارتیکولاریتی و یونیورسالیتی به هم میرسه، یعنی برای ازدواج خیلی نقش قائله. یعنی اینکه امر پارتیکولار، یعنی انسان از طریق ازدواج، یعنی اینکه دو تا جفت به هم میرسن و بعد بچه هاشون رو میخوان بزرگ کنن، و امر یونیورسال یعنی در واقع جامعه یه جوری به هم میرسن و در نتیجه این لینکیج، این پیوندی که برقرار میشه کاملا پیوند عقلانی و چون کامیونیتی هم یعنی اخلاقی رو که داره اینجا صادر میکنه، این چیز بینون عرفانی که عرض و هم ناظرش هست، در نتیجه به مثال در عصر مدرن در دوران خودش در پوست، در دولت پوست کاملا افراد در رفاق با هم دیگه زندگی میکنن. اما کسانی که به این کانسپت، به این نوع برداشت دیگه حمله میکنن که خیلی ها هستن، شما از مهمترین کسی که به مثال این مسئله را از دیدگاه روانی شدید بهش حمله کرد آنتی‌سایکیاتریستی بود به اسم آردی لینگ، خیلی شدید هم تأثیر ازدواج بود، کتابات خیلی مهمی در درمی شهر نوشت و یه جوری گفتی من هر چی بیمار میشه من میاد بیماران اسکیزوفرنیک به خصوص اصفهان کسانی هستن که در درون خانواده زندگی میکنن، چون اتفاقا خانواده در این امر پارتیکولار و امر یونیورسال رو به هم پیوند بده شکست خورد، چون شکست خورده از یک طرف رو اجبار میاره به طرف فرد که این امر یونیورسال رو قبول کنن، از یک طرف خودش میدونه که این امر یونیورسال غلط و دروغه نیست، فهمیدم این زوری که به فرد آورده میشه که تا این قواعد رو قبول کنه و از یه طرف نادرستی و بی‌عدالتی این قواعد فقط رو میرونه به طرف انواع و اقسام چیزها که به طرفش افرادیه که کاملا اصلا پاشیدن بایی در آخر به مثلا دهه 60 لیس شدید به مفهوم سیزوفرنی حمله میکنه به ملت که هنوز معتقده که یه نمسی وجود داره که به مثلا میتونه چند بارشه. اما در دهه 90 و 80 شما پست‌مدرنیست‌ها می‌بینید که کاملا از سیزوفرنی به یه نمی از انها دفاع میکنن، یعنی افراد اصلا سکایش میشن که نفسشون چند پاره هست کشون با همیگه این در نمیدن. اما مثلا این که کلاس ها بنیان ها رو که بخواد میاد یه بحر برداری ازش بکنه همین تحکیل میشه و در نتیجه من یه تا پروژه داشتم گذاشتم کنار که این کلاس رو بهش برسم، حالا که قراره که مثلا این کلاسی چیزی بهش برسیم داره تحکیل میشه. یعنی این جاها، یعنی اگر میرسیدیم به اونجا دیگه واقعا بحثای خیلی امروزی و خیلی جذابی شروع میشد که به هر حال حداقل میشد که چه می‌دونم یه طرح تحقیقاتی چیزی از توش در آورد. نیست دیگه، یا این چه می‌دونم خیلی دیگه تحکیل. به هر حال منظورم اینه که یعنی هگل این رو میگه، یعنی هگل میگه که این امر پارتیکولار و امر یونیورسال به میانجی خانواده باید به هم برسن و این دنیای اخلاقی. و جایی هم که دین برای دین هگل قائل میشه یه مرحله ایه که کاملا پستر از ادبیات و فلسفه، چون فلسفه و ادبیات مراحل بالاتر نالج و معرفت هستن، بخصوص فلسفه که کاملا دیگه در مرحله بالاتری قرار داره، دین در مرحله پایین‌تره. این همون چیزیه که کیرکگارد بر علیهش عصیان میکنه. یعنی در دنیای اتیکال میگه که دنیای اتیکال اصلا دنیای دینی نیست. متوجه شدید؟ یعنی همین دنیایی که هگل و کانت توصیف کردن به شدت مورد لعن و نفرت کیرکگارد، برای اینکه معتقده که این همون دنیای این، یعنی همین دنیای اتیکال، همین دنیای اخلاقی، همون دنیای اتیکالیه که همین کلیسای به قول خودش در داغون دامات در اون موقع داره تبلیغ میکنه. یعنی میخواد افرادی به وجود بیاره تسلیم، افرادی به وجود بیاره اخلاقی، افرادی بخواد به وجود بیاره که کوچکترین ارتشی نکنن، افرادی بخواد به وجود بیاره که تمام تناقضات فلسفی چیز رو میپذیرن. و در نتیجه از اینجا این نفرت کیرکگارد از توده های مردم شروع میشه. یعنی این نفرت اونقدر شدیده که یه جوری بعضی ها معتقدن که هرچی کیرکگارد در حیطه یه به عنوان یه متفکر دینی یا به عنوان یه فیلسوف به شدت رادیکاله، اما کاملا در امر اقتصادی اجتماعی آدم بسیار ریاکشنری و بسیار چیزیه. تو انقلاب 1848 که تمام اروپا رو در بر گرفت، این چیزی به جز فحش نثار انقلابیون نکرد، برای که فکر کرد که چه میدونم این توده های مردم در همین اولاغایی هستن که هستن و چیزی از اینا که متصل به اینا باشه چیزی از داخل اون در نخواهد اومد. به هیچ وجه مثلا افکار مارکس رو اگر هم میشنید کاملا باش مخالفت میکرد، برای اینکه گمان میکرد مارکس هم در واقع همون پروژه هگل رو داره ادامه میده، پروژه هگل و مارکس رو، هگل و کانت رو داره ادامه میده و در نتیجه چیزی و از اینجا هیچ ریدمشنی، هیچ چیزی حاصل نخواهد شد. بنابراین مرحله سوم مرحله دینی از نظر کیرکگارد، همین همون جایی که در همین کتاب مثالش، مهمترین مثالش همین کتابی که در ترس و لرز هست. چیزی که در اینجا چیز میکنه مرحله دیسیژنه، یعنی یه تصمیم غیر عقلانی یا خردگریزانه یه که فرد اینجا دیگه مفاهیمی که به کار میبره بعدها اگزیستانسیالیست‌ها به شدت روش تاکید کردن و تاکید هنوزم که چیزایی که دیگه اگزیستانسیالیسم از بین رفته بازم روش تاکید میشه. یعنی یه تصمیم اگزیستانسیالی از تمام اعماق وجودش میاد که
با یه leap of faith، یعنی با یک در واقع جهش ایمانی در واقع برسه به دنیای دینی. بنابراین دینی رو که بر مبنای اخلاق عامه قرار داشته باشه که به بهترین وجه هگل و کانت اون رو فرموله کردن، به هیچ وجه مورد نظر کیرکگارد نیست. از کیرکگارد یک جهش غیر عقلانی، یک جهش اگزیستانسیله که در واقع فرد رو به دنیای دینی میرسونه و اون هم باید به رغم همه چیز باشه. یعنی به رغم همهش، یعنی ابراهیم به رغم همه چیز این فرمان کوچ رو میپذیره. مثلا از نظر خیلی ها ببینید کانت در کانفلیکت در فکولتیز به شدت به ابراهیم حمله میکنه، میگه که ببین حضرت ابراهیم خیلی راحت نیست برگرده به خدا بگه که ببین در جای دیگری گفتی قتل نکن، حالا میخوای بگی منو قتل کن، داری خودت دچار تضاد میشی و خداوند نباید دچار تضاد بشه، چرا باید از من بخوای؟ یعنی گفت که چون اگر ابراهیم عاقل میبود باید به خداوند میگفت که ببین خودت داری دچار کانترادیکشن میکنی، یعنی از یه طرف میگی قتل نفس نکنی، از یه طرف خودت رو میگی برو بچه تو بکش و کاملا کانترادیکشنه و نباید این کارو بکنی. برای کانت عاقل معلوم ابراهیم کار ابراهیم میدونی چیزه، ابراهیم توجیه ناپذیره. هگل هم این همین رو راجع به ابراهیم داره. مثلا یک از دلایلی که کیرکگارد این کتاب رو نوشت برای چیز، برای اینکه فان کانت و هگل راجع به ابراهیم اظهار نظر کرده بودن به عنوان پدر ایمان و اینجا در واقع نشون میده که نه، اتفاقا شوالیه ایمان یا سردار ایمان یا چه میدونم شخصوار ایمان کسی است که همین به خاطر افسر بودن کار، یعنی به خاطر این که اصلا فرمان عقلی درش نیست در واقع لیپ آف فیتی میکنه، یک جهشی میکنه و در واقع چیز میکنه. این جهش هم همین یک جهشیه که در درون خود چیز دچار این واردنس خیلی شدیده. این واردنس یعنی تنهایی کاملا مطلق ابراهیم، یعنی تنهایی که خود کیرکگارد هم فکر میکرد که با طرد رد ازدواج با رجین اولسون در واقع خودش هم به این تنهایی در غلطیده. یعنی کسی که شوالیه ایمان، شخص سوار ایمانه، کسیه که در تنهایی مطلق، در این واردنس کامل، در نوعی درونگرایی افراطی، در انزوای مطلق تصمیم میگیره که به رغم همگان، به رغم اخلاق همگان، به رغم رسم همگان، در واقع یک لیپافیتی بکنه، یک جهش ایمانی بکنه و در واقع بتونه به دنیای دینی برسه. ابراهیم از نظر او در واقع همین شخصوار ایمان، بنا به این علت که به هیچ وجه بر مبنای خرد ما نمیتونیم ابراهیم رو، کارش رو، حضرت ابراهیم رو چیز کنیم، توجیه کنیم و هیچ کس دیگه هم نمیتونیم. بنابراین شما دیگه شاهدید توی مثلا چیز توی قرن 20 مثلا سارچ، حالا در مورد نفس بخواییم، در مورد سرچ بخواییم صحبت کنیم، سارچ به طبع کاملا به طبعیت از کیرکگارد میگه، کیرکگارد میگه که من چیزی هستم که انتخاب میکنم. یعنی شما پر مثلا به استرکچرالیست ها نگاه کنید، میگن که کاملا ما یه عروسکی در دست استرکچر هستیم، ولی اون میگم یه شاخه خیلی قدرتمندی در قرن 20 که اتفاقا همین الان، یعنی تو 3-4 ساله اخیر هم که پست مدرنیسم و نمیدونم اینا کاملا دیگه به قهقرا رفتن و دیگه از میدان دارن خارج میشن با اومدن تیپای مثل بودیو و اینا که ریس تاپ رو سوارن، کاملا این تقسیم گرایی مجددا داره برمیگرده. یعنی من هر اون چیزی هستم که خودم میسازم، خودم با انتخاب ها میسازم. بنابراین این که گویا کسی هست که از بیرون من رو داره میسازه، اگر چنین چیزی هم ساخته بشه من جز عوام الناس هستم. زمانی من اوتنتیکم، اصیلم، زمانی من در واقع خودمم که خودم رو در واقع با انتخاب هم ساخته باشم. به یه تعبیری شما میبینید که در دوره اول هایدگر چیزی به جز این نمیگه، یعنی حتی این رو میکشونه به کار سیاست. لوکاچ اصلا در تفسیری که از انقلاب اکتبر میکنه چیزی به جز این نمیگه.
حتی لوکاش فیلمسال برای تفسیر انقلاب اکتبر از یک نمایشنامه نویسی فیلمسال چیز میاره که مثال میاره جدید، میگه که خطاب به خداوند میگه که اگر تو، خداوند میگه میان من و اون چیزی که تو خواستی که من بهش برسم قصد رو قرار داده باشی، من چه کسی هستم که من چه کسی هستم، یعنی منظوری که من کسی نیستم، من چه کسی هستم که از اون طرف برم اون رنجام ندارم. شما از این حرف میتونید بفهمید خطرناک بودن این سه تا در آخر سکیماتا داره که من نمیدونم به چی ترجمه کردم. یکی ساسپنشن همین دنیای اخلاقیه، به تعلیق در آوردن در آخر کتاب ترس و لرز. سه تا سکیماتا داره که من نمیدونم به فارسی به چی ترجمه کردن. یکیش و مهمترینش در واقع همین ساسپنشن ایمانه، یعنی شما برای اینکه برسید به دنیای عمیق دینی باید اخلاقیات رو به حالت تعلیق در بیارید، به حالت ساسپنشن در بیارید. ولی لوکاچ بر مبنای همین انقلاب اکتبر رو چیز می‌کنه، یعنی میگه یه نوعی جهش ایمانیه، نوعی جهش که اگه بناست که ده‌ها نفر آدم هم پیده میان بدید، وقتی که اینجاست که شما می‌فهمید که وقتی که میگه سابجکتیویتی یعنی چوچ، یا مثلا بعدی ها میگه که یه ایونت هایی هست مثلا سر وفاداری من بمونه، این وفاداری هم هیچ چیزی نداره، من انتخاب میکنم و وفادار باقی میکنم. در واقع خیلی هم نیکوی اگاهی حرفای چیز حرفای کیرکگارد در واقع کیرکگارد در واقع درش مستقبه، ایونت هایی هست که من به این ایونت ها باید وفادار باشم و من انتخاب میکنم. اتفاقا اگه وفاداریم از دست بدن به معنای شرده، بنابراین اخلاق درست زمانی که من جای مثل مثال پر بودن یک چیز اون رو بندازم و این شر چیز توهی، این جاییست که در واقع این تصمیمم رو من مثل مثال پس میده. شما این در واقع کل این رو تصمیم درایی شما میبینید که از کیرکگارد. بنابراین وقتی که راجب نفس به سلفی کتاب ها صحبت کردیم گفتیم ببینید در مثلا کانت این سلف که چیزیست که اون آی چیزی که اپرسپشن ها رو با هم دیگه جمع میکنه، چون اپرسپشن ها رو با هم دیگه جمع میکنه آی یه سنترالیتی، یه مرکزیتی در درون فلسفه کانت داری که اگه اون رو برداری یه جوری میپاشه، یا در فلسفه هگل آی چیزیست که مرتب در طول تاریخ داره متحول میشه تا اینکه که مثلا از طریق به یه ابسولوت نالجی در آخر برسه که بتونه نکامل پیدا کنه. آی در کیرکگارد هیچ چیز نیست به جز تصمیم‌هاش، آی چیزیه که فرد از خودش می‌سازه. بنابراین آی یا من یا نفس چیزیه که من با تصمیم‌هام می‌سازم، چون این چیزی وجود نداره که من دارای نفسم. و همینات شما اگه از کیرکگارد بپرسید میگه این عامه الاغ مردم اصلا نفس نداره، سلف نداره. متوجه هستی؟ سلف رو کسانی دارن که خودشون رو خلق میکنم، از مجددن خلق میکنم. بنابراین یه جایی داره که میگه که صرف یه جوی یه ریلیشن صرف با صرف، یعنی انگار دو تا صرف وجود داره، ولی مفهومش اینه که فقط پاور توش دخاله. این پاور در واقع در اون معنا حالا مفهوم فوکویش نیست که ما برگردیم به سوسیولوژیکال پاور چیزی که مرد نظر فوکوه، بلکه یه جوی خدا، یعنی مفهوم کیرکگارد، یعنی در سایه یه خدایی که من اتفاقا ایمان من به خدا هم دکارت رو هم رد میکنه، به شدت دکارت رو در جایی رد میکنه که برای که دکارت یه جایی مثلا وجود خدا رو اثبات میکنه، برای که در کیرکگارد خداوند هم در یه تعلیقی رو سر میبره، یعنی من نمیدونم هست یا نه، ولی به رغم همه چیز باید ایمان میکنم. راجع شدید شما بعد ردپای این مفهوم رو میگیرید تو سارچ که کاملا فرد سکولاریه و دیگه به هیچ وجه ربطی مثلا به کیرکگارد نداره، دیگه تصمیم ها کاملا تصمیم هایی است که من میگیرم برای اینکه زندگیم رو بسازم. یک کتاب خیلی درخشان میتونه مثلا نوشته رجوع به جان لنون.
اولی کتاب میگه که در جان لنون ناپدریش جان لنون یک چیزی رو میدون گفت که بهش میگه دور. تمام کتاب واقعا کتاب درخشان اولی کتاب دور بعد دسته های شهر وردت دسته های همین جان جان هستون هم چون اشتاری عجیب ولی به جنسی رو نوشته بیدم به اون اشاره داره. ولی در یک کتاب چطور ساعت نشون داده که چطور همین یک کلمه که ناپدرش بهش گفت دور در واقع جان جانه در طلب برامد که این دو عنوان پروژه زندگیش متحقق کنه یعنی دوست بشه یعنی کل زندگی جونه این بود که این کلمه رو متحقق کنه به عنوان یک دوست. حالا چرا میگه جونه این مقدر؟ یعنی یه آدمی که یه شما دارم مثلا عمدن خیانت میکرد، عمدن رضالت میکرد، عمدن تلیدی میکرد، بلد چی بود که بود که برای که این دنیای اخلاق بورژوایی رو داره در هم میریزه. یعنی همین اخلاق کانتو هگل این همه ستایش میکنن جانه در هم میریزه برای که خودش رو بودم برای که تصمیمی رو که گرفته تا رومان پروژه زندگیشه چه بکنه. بنابراین اصالت افراد از نظر ساچ از اون حالت جمع مذهبی هلینیکیه که گاردون هم بیرون این که چه مقدار افراد خودشون رو به عنوان یک پروژه میخوان متحقق کنن. این اوتنتیسیتی یا عدم اصالت در اینه که من تحت تاثیر دیگران در واقع بگیم نهی از آنها به خودم خیانت کنم و این پروژم رو به این که مثلا با اخلاق همگان مثلا کناریان با نجرم این کناریان با پدر کناریان با مادر کناریان با این با چیز کناریان همه رو بریزم دور و در واقع یه جوری مطالعه کنم. یک مفهومی داره که اعتقاد مثل دیزینس یا ورچیدو آف فریدام یعنی فریدام یا آزادی بگه که سرگیجه آدم رو دوچار سرگیجه دیزی بودن این همین مدد داری که تکلت رو دیزی کنه اون سرگیجه بشه در دیگو هم این همین سرگیجه یعنی این فرمی که آدم از داری که اعتقاد فرمی که مؤمنه درخم همه چیز بخاطر خداوند داره که به رحمه همه چیز این که دیگه که دون تنگیجه آورده و این آزادی هم تنگیجه آورده آزادی هم در نتیجه در جریانی تنگیجه نه در عقل خیلی مهمه. اصلا عقل اونجا به کمک آدم نمیاد، عقل همش من رو میگونه به طرف دنیای کانت و هگل. ولی این ورتیگو زمانی که من دچارش شدم همون جاست که در واقع من میتونم انتخاب کنم و چیز کنم. ساچم درست از همین اون کتاب نوسته کتاب استفاقش خوندی؟ خوندی؟
بله.
توی اونجا به مثلا چی؟ اتماسی بشتیم آنچان رو کانتن مثلا ریشه یک گیاهی رو میبینه و بعد چیز میکنه و بعد حالا تحبه بشه این تحبهی که یا قسطیانی که ترجمه کردن در واقع همین قسطیانیه که در واقع فقط زمانی بهش دست میده که همین میخواد فریدم مطلق در واقع از خودش بگیره، میخواد یه آدم فری مطلق از خودش بگیره، آزاد مطلق. آزاد مطلق یعنی آزاد مطلق به رغم همه چیز از نظر کیه دفتر خداوند به طرف خداوند راست در مثل همین ترگیجه این صورت میگیره که من درم از همه چی میگم به خداوند. یا در مورد ساش ساش نه ساش خیلی آدم بردی نتونی ساش مطمئنه که یه چیزی داره به تو بدفیت یعنی بدفیت یعنی اینه که اتفاقا در زمانی به سراغ من میاد که این ورتیگوی آزادی رو من یه جوری ازش میام بیرون. بدفید به معنای اینه که مثال خیلی مثال عجیبی بودن مثال خیلی سکسی و عجیبی بودن بیگر که من مثلا توی کامپه نشستم و دلم بخواد دستان رو بذارم روی کای این خانم باید بگذارم، اگر خیلی هستم باید بگذارم زمانی که خودم رو باز می‌دارم در واقع این اخلاقیات احامانه در این فهم یعنی زمانی که من جلوی خودم رو جلوی انتخاب‌های خودم رو می‌گیرم و دستم رو نمی‌گیرم چون زشته، چون از نظر دینی غلطه، چون از نظر مردم غلطه، از نظر پدر و مادر غلطه، از نظر شما می‌بینید که در حال حاضری که ما قرار داریم چه مقدار با همه خوبی ها و بدی هاش همین هم جنبش دانشجویی و هم در واقع خود ملت ایران یه همچین وضعیت های گیر در نمیدون خودشون بفهم
این هم عبار مصبخش رو دارم میفهمن یعنی یه اوسیان کوری که یعنی به این وقت که میگم نمیفهمن وقتش اینه که یعنی نمیفهمن که قبل از اینا کسانی هستن که مثلا این فریدام مثلا اکستریمی رو که اونها میخوان رو تئورایز کرده حتی در دوران در دوره سکولارش ژان ژونه که نشان دهنده یعنی ببینید همون مقامی که مثلا ابراهیم برای کیرکگارد داره ژان ژونه برای سارت داره برای سارت آدم سکولار و آدم ملحد و آدم چیزی یکی از دلایلی هم که بهش میگه سنت ژونه یعنی به یه دوز بیشرف خیانت مثلا در تمام زندگیش در حال خیانت کردن به همه بود و سارت رو نشان دهنده این میدونه که این زندگیش رو طرح افکنده که اصلا به هیچ وقت با هیچ اخلاق دنیای بورژوا کنار نیاد یعنی دروغ بگه به همین علت مقدس شما میبینید که نمیدونن که اینها تئورایز شده هست منطقه دیگه ببینید افراد باید متقبل چیزهایی رو که انتخاب میکنن باشن یعنی در پشت سر زندگی مثلا کسی رو که دنیای استتیکس رو انتخاب میکنه بردم نهفته هست یعنی هم خر بخوای هم خرماره در ایران افراد ایرانی هم خر بخوان هم خرماره این دیگه نیست شما اون زندگی رو انتخاب کردی بردم هم هست وقتی این بردمه که دیگه بالاخره فرهنگ یا کالچر مثلا اون شهر مثلا لوکانتن در واقع یه مقدار خیلی زیادی شهر همین ماجره ها اگه فریدام میخوایی بالاخره رد مفهومی که خود کیرکگار وسط میاره یعنی اون اضطرابی که من موقعی که میخوام انتخاب کنم به من دست میده یه دلهورهی که من موقعی که میخوام انتخاب کنم به دست میده میخوان آزاد باشن دلهوره هم نداشته باشن میخوان برم به طرف دنیای استتیکس اما دچار کسالت و معلول بودن هم نشن متوجه میشید منظورم چیه؟ میخوان میدونم مرتب از فریدام صحبت میکنن بدون که بفهمن که فریدام در و پیکرش کجا مثلا افراد عجیب غریبی یهو از هدایت مثلا دفاع میکنن که تو ظاهر نگاه میکنی باید بهش حمله کنن بعد چی؟ از هدایت آدمی که مثلا دشواره این بارد مثل خیلی عجیب غریب یه نام چیزی برای چی باید مثلا یه افرادی که در بیرون میخوان با اخلاق و بورژوایی زندگی کنن چه در اونا رابطه بین نارسیسیسم و اسکیزوفرنیا اینا روابطی است که افراد نمیدونن اتفاقا میدونی در شما به یه جایی رسیده بود که بعد از این دیگه یعنی بعد از حالا کیرکگارد اگه بودی حالا من چیزای دیگه ای از کیرکگارد مثلا براتون میتونم بگم یه چیز کنم ولی دیگه نمیدونم ترم دیگه ساعت چندم هفته دیگه تعطیل میشه و در نتیجه من امیدوارم که اگه یه بار دیگه خواستم این مبحث رو درس بدم و حداقل از اینجا به بعد پروژه این است کاری حالا عهد سوالی داره بخشی بیر یه مفهوم دیگه رو
مفهومی که یه مفهوم خیلی مهمی که چه بیدار اختیار خودش تاکید میکنه مفهوم خداوند در پایان، خداوند در پایان. از این جهت مهمه که شما اگر به وضعیت فعلی شما اگر به وضعیت فعلی ما نگاه کنید، کل فشاری که به دولت و مردم داره میاره مفهوم خداوند در آغاز، این که الان از یه بقیه بیشده داره میخواد که همین آغاز خداوند و اگر هم نداشت مثلا سرش بودن که بره این ایمان رو پیدا کنه. ایمان رو اینجوری بریم، حالا شما که باید تقسیم از یه هیل اگه بخواهید بریم کنید، اینه که بریم هیل از در همین زیدنشگاهی که از یک کامیونیتی صحبت میکنه که چنان رابطه ارگانیکی با فرد داره که فرد چنان اون ارزش‌های اون کامیونیتی رو درونی کرده که موقعی که داره صحبت میکنه فکر میکنه که آزادانه خودش داره صحبت میکنه. بچه شدید این زمانی که من ارزش‌های کامیونیتی رو درونن رو قبول داشته باشم، از اون جان قبول داشته باشم، گمانی کنم این حرفی که دارم میزنم در کمال آزادی محض دارم، با آزادی محض این حرف رو دارم بیان میکنم. اما زمانی که کامیونیتی ارزشاش یعنی امر یونیورسال و امر پارتیکولار به هم خورده است و خود میانجی خانواده هم در اثر این تصادم در اثر این برخورد در حال ذهن شدنه، شما من یه مصاحبه رو کردم، این مصاحبه رو همه او را که خوندن خوندن اونایی که نخوندن در زر میزنن و حرف میزنن بدون اینکه نو رفته باشن یه دور کنستانه کنده باشن. در حالی خانواده هم در واقع در هم میشکنه صرف افراد جایی ندارن، جایی ندارن برن. در حالی که دانشگاه به ما اینستیتوشن حمایت نمی کنه، انجیو های نیست که از مردم حمایت کنن، نهادهایی نیست که از مردم حمایت کنن، یه جایی که دولت قدر قدرت با خانواده که هر دوتا دارن ذهن میکنن، در اینجا افراد حتی اگر هر نوع اختیانی هم بخواد میکنه باید 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 برگرد هم بهتون آقای مصطفی گفته بود که ما اینها رو تفکیل میکنیم به خانواده زن خیلی این نفت دقیق یعنی خانواده تفکیلگاه درست میگرد این کار هم خودش تفکیل میکنن به خانواده، یعنی خانواده شده تبدیلگاه نشده. چرا شده؟ برای که بین اون عرضفاتی بودن برای که اون رسال به خود هیگیری هیچ واقعی و قرار بود عرضش ها همه بیرونی هم هیچ کسیش عرضشی رو در اونی نگرد یک در چیزهایی میگیری درست هم یکی همه سر باز میزنن از این کنیم در اونی در اونی سر باز زدن از این که توی یه مکانیز رو در اونی کنی یا این ها این ها شد بجهشی همین اینجاست که اینجاست که خانواده میشه تبدیل کن ما افراد رو خانواده کنیم درست اما آیا واقعا تعریفی که من آلا در فلاسفه کاری ندارم در مثلا اجلان از خانواده شده تبدیل کن نه نیست، نباید باشه، معلومه نیست. پس چرا شده؟ متوجه میشید منظورم چیه؟ یعنی خدا در اول اینه که ببین یه دختر 18 ساله یا یه پسر 18 ساله از اول بفهمه خدا رو، ببین ممکنه ببین برنامه‌ای که خدا ممکن نیست خدا رو آخر ببین مفهومش شما این ایمانی چیز رو دیدید که ما مردم داشته بدن که رفت فیلم دی ان دابلی اف ای رو دیدید فیلم دو هم روی همین یا اون چیز داخته پس که ببینید که دی ان دابلی اف ای داری سحنه دارم اخبار فیلم گراهان که کمی جوریان با اینسپیشن بازو میکرد اون راب اینس بازو میکنه که راب مال کتاب در واقع گراهام گرینه ماجرای برخورد یک کسر آدم اینجا یه مسلط عشقیه که در پایان زن دیگه نهد همین پیرگیگوری واقعا نمان میاره و این طور در پایان باز اون مرده هم دونه نهد پیرگیگوری ایمان میاره یعنی خدا در پایان یعنی که خب من بالاخره میتونم در پایان ایمان میاره اما زمان که خدا در آغاز چیزی همین اطمان مقامات از مردم و کار نمیتونه آدم در آغاز جواب بده اون کلاه جواب افراد که حالا میان سخت را آرزی و میخوان ندار افراد خدا زمانی که همین از آن رو داریم هم بیدیم داریم راه به آسان دیگاه رو بیدیم نمیده و آسان داریم دیدن اگر میدن در پایان خداوند مثلا این دور ما رو خواهد بخشید یا ما حقوق پیدا کنید ببینید مدر مثلا شیطان پرستگاه جدید نیاش نیست رو بود گلهای شهر مثلا کنی شعر داره داریم شیطان در موقعی که میخواست بمیره بمیره گفت کشیش صدا کنید کشیش اومد اعتراف کرد و به عنوان یک کاتولیک مرد و به عنوان یک کاتولیک دفت شد یعنی کسی که تمام عمر رو با کاتولیکی جنگیده یعنی در دست آخر ایمان آورد یعنی خداوند در پایان مطابق وقتی خدا در آغاز بگید شما هیچ کاری نمیتونید بکنید هیچ فاجعه‌ای که ارتگاهی در کار بود فقط کاملیکی و خود کاملیکی معلوم کاملیکی میتونه نوجوانی زخواه تا هیچ زخواهی همین که خانواده و دولت سرسی دستم بدن معلوم رو میتونم بشنم معلوم رو میتونم بشنم همین رو میتونم بشنم همین مالی دست اونا خوبه یکی دست و همه چی دست اونا من بزنم درمون چیز آقای برشکم بزنم حاصلش هم همین چیز بیده بین افراد اون رو چه رزوانه و چیز رو یکی که در دنیای درمون خودن میتونم به هیچی باور نکنه باید شد این مفهومی که ارتگاه هم مفهوم مهمی مفهومی که یعنی هرچی اون مفهومی که تاکنشن و اتیکار رفتیم اتیکار یعنی تعبیر برای بودن دنیای اخلاقی مفهوم بسیار خطرناکی حتی هم به صورت فردی داری اما اجازه که کیرکگارد همواره به ذره راجع به فرد صحبت میکنه و مخاطبش فرده که هیچ وجه به فکرش نمیرسید که به مثل یه آدم مثل لوکاچ یا یه آدم لوکاچ یا یه آدم مثل هایدگر این رو بخواد به مثل در یه کتگوری بزرگی تو نشاط بزرگ این رو به کوالیتی که به مثل یه کشور یا یه طرفه بخواد از حال این افراد بخواد اما به هر حال این خطر در زمین خود در اندیشه کیرکگارد وجود داشت که ساسپنشن دنیای اعتقاد این مجرد شمردن هر نوع جنایت برای اینکه تو به یک هدفی که فکر میکنید درخشانه برسید یعنی تا زمانی که فردی ایرادی نداره ولی به محض اینکه یک کتگوری ترجمه میشه به یک کتگوری کلکتیو اونجاست که خطر بسیار زیادی داره اما ایمان یعنی خداوند در پایان مفهوم بسیار درخشانیه که ما خفش کردیم یعنی در ادبیات ما کاملا این بوده خداوند در پایان می‌بینید یعنی در عرفای ما اینا من کاملا با عرفان بدم هیچ چیزی نمی‌دونم یعنی اتفاقا در عرفان هست خداوند در پایان یعنی افراد به خاطر یک چیز که در پایان انجام میدن بخشیده میشن بختگار میشن مطابقی که ما بیاریم خداوند رو در آغاز و بعد از مبنای فورس کامیونیتی یعنی از تحقیقی از کیرکگارد و هگل میتونیم همه رو خواستیم بیر کنیم میشه یعنی خانواده و دولت دست به دست هم بدن دارد یه آدم 19-20 ساله رو له کنه
ولی ببین حرفای چیز کیرکگارد به یعنی دیگران کتاب‌های اولیه‌اش رو مثل همین ترسولرز مثل سیکلیس آنتو گت مرض منجر به مرگ و یا چیزای دیگه‌اش رو کتاب‌های سایکولوژیک اسم گذاشتن اما چیزی که مهمه اینه که کیرکگارد به عنوان یک فیلسوف دین داره راجع به اونتولوژی این حرفا داره صحبت بده شدید یعنی مسئله درد یا همین مسئله اضطرابی که من در برابر آزادی بهم دست میده این یه چیز اونتولوژیکه. های دیگر هم بعدها این مسئله رو اونتولوژیک صحبت میکنه، حتی آدمی مثل لوکاچ هم که یه جوری در اواسط عمرش اواخر عمرش با اونتولوژی بد بود، در اواخر عمرش حالا تحت تأثیر نیکولای هارتمان اونتولوژی نوشت. یعنی من منظورم اینه که باید اولا دقت کرد که راجع به اونتولوژی داره صحبت میکنه. بنابراین وقتی راجع به اونتولوژی داره صحبت میکنه ماجرای دورکیمی میشه، متوجه هستید؟ یعنی ما در حال حاضر در جامعه خودمون بفهمیم، تشخیص بدیم که تا چه مقدار این وضعیتی که کیرکگارد داره راجع بهش صحبت میکنه یه جوری رانده شدن افراد به طرف این افراد همین جوری گنده شدن به طرف این افراد. مثلا شما فرض کنید که مثلا از بچه مسلمان عضو فلان انجمن، وقتی که شما این را همه چیز را از دست این بگیرید، یعنی اگر یعنی شرایط یه طوری فراهم شه که گرفته بشه از دستش، ببین یا این باید بره به طرف یه این واردنس عجیب غریب کیرکگاردی تا به طور زندگی کنه، یعنی قصد به عنوان درد و دید جهان بیرون که مثلا فلسفش هم یه جوری اون معنویتی که حرف من هرچی داریم جلوتر میریم حالا با شما صحبت خاصی ما داریم همیشه من داشتم دارم چیز میکنم، یعنی آقای ملکیان در واقع فیلسوفی که داره میسازه درست بر مبنای همین داره میسازه که از این طرف هر چقدر تلفات سوشیال داره میده اون فلسفه فردگرایانش در قالب میدونی معنویت یه جور درونگرایانه بتونه به خودش بکشه، یعنی نذاره که افراد رهاشن در دنیای استتیک، در دنیای سکس یا در دنیای دیگه، یعنی فلسفه کاملا شکست دوران مثلا فعالیت عام یا فعالیت سیاسی خصوص برای کسایی که بکراند دینی داشتن. متوجه میشید من یعنی الان شاید روشن‌تر که من شما همیشه سر اون بحث داشتیم، میخوام بگم که این فلسفه شکست بنا به این دلیل که با این درونگرایی افراطی که احتمالاً ملکیان از کیرکگارد گرفته در واقع میخواد بگه که مثلا که شکست خوردن بگه ببین دنیا به پایان نرسید، تو در درون خودت میتونی یه ایمانی بسازی بسیار باشکوه تر، مثلا یه ایمانی که مثلا خلائق ساخته شده. متوجه میشی؟ حالا اینی که یه همچین این وارد نسی برای کسانی که میخوان در بیرون یه سری اصلاحات بکنن، یعنی کاملا اینجوری خط کامل بجن، چون از نظر او یه عقل ابزاری هست که بیرون داره کار میکنه و این که میدونم اوزار داره منظم میکنه، یعنی انتقاد از بیرون متوجه یه جور انتقاد از درون و بعد از یه مدتی نفرت از مردم، پشت سرش میاد. منظورم اینه که اینا مفهومات و مفاهیمی هستن که کاملا به شکل زنجیروار به هم متصلن. یعنی اگر کسی معنویت درونی رو خیلی زیاد جدی بگیره، به یه معنا اینه که این معنویت درونی من همون چیزیه که من رو از این درد و دام مثلا مردم چیز داره بیرون نجات میده. متوجه میشید منظورم چیه؟ یعنی این واردنس اکستریم، این واردنس بسیار افراطی، چیزی که کیرکگار کاملا میتونه آماده کنه در یه شرایطی. یه نهضت جوانانی بود در یوگنستیل بهش میگفتن به نظرم، تا اونجا اگه اشتباه نکرده باشن، در آلمان اوائل چیز، که ببر هم تو این پیشه علم بهش اشاره میکنه. بنیامین به شدت تحت تاثیر این جنبش جوانان بود، که جنبش مثلا شبه عرفانی جوانان بود که روی آوردن به طرف طبیعت، سکس آزاد، نمیدونم فلان 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 فلان، یعنی همین یه جنبش خیلی همین درونگرایانه، طبیعتگرایانه فلان. مطابق این همین افرادی که اینجوری در آغاز قرن بودن، تو 1917 که اون رمان چیز رو بخونید، رمان کوه جادو رو بخونید، کوه جادوی تاماس مان، کاملا میگه همچین جهانی که این یارو حتی میره در یه ساناتوریوم، این توماس قهرمان داستان حتی کم 13-14 سال اونجا میمونه، همین کیرکگاردی در یک این واردنس محض در همین ساناتوریوم، همین جا محل سلو محصولا و اینا بود، یه چیزی توی ریش کش میشه، اصلا با اشتیاق میمونه در اونجا، با اشتیاق مرض رو میپذیره، با اشتیاق به دنبال این مرضیه که این رو در واقع در این دنیای درونی بخواد نگه داره. اونطور همین دنیا در 1917 باعث شد که فقط در جبهه فرانسه در یک روز 200,000 نفر مرده. متوجه میشی؟ خیلی ها تحقیق کردن سر این واردنس شدید و بعد تاثیر اون روی جان، یا این واردنسی که فر مثلا در بین دو تا جنگ آمد، که مثلا اکسپرشنیزم خودش رو به شدت مثلا بیان هنریش بود، بعد که جنگ جهانی دوم نگاهه بیرون آمد. متوجه میشید منظورم چیه؟ یعنی منظورم اینه که این نوع جهش های اکستریمی که داره صحبت میکنه ممکنه که به عنوان یه فرد خیلی جذاب باشه، یا مثلا کیرکگارد برای آدم های دینی، سارت برای آدم های غیر دینی، سارت خیلی با دست فرد و باز میذاره که هر کاری درش پاد بکنه، به عنوان اینکه من دارم برای زندگیم تحت میرسه، که تحت عنوان دیسیژنیزم، تصمیم گرایی، من تصمیم میگیرم که چه کنم. میگم بازم برگشته، همین الان برگشته، همین فلسفه بدیو برگشته، توی نمیدونم ستایش ژیژه که از لنین برگشته، نمیدونم توی اون طرف راستا از طریق کارل شمیت برگشته. به هر حال منظورم اینه که ببینید این کاتگوری‌های بسیار مهمیه که جامعه شناس باید ازش آگاه باشه تا بعد بتونه بفهمه که ببینید این روح دورانی که الان وجود داره اگر اینجا بخواد بره کجا، اگه اینجا، اگه اونجا، اگه اونجا. نمیخوام بگم که تاریخ تکرار میشه، یعنی تاریخ اگر در نمیدونم آلمان با افتادن با اینجا این اتفاق خواهد افتاد، اگه در، اما به هر حال دانستن این حرفا و احتمال اینی که حرکت چه خواهد بود هم به مهم. اول
نه این یه جوری دنبال مطلق
کیرکگار دنبال مطلقه، همون که گفت بشید گفت به دنبال مطلق، به چیزی کمتر از مطلق رضایت نمیده، اصلا پرسپکتیوی اینو نیچه نداره. با همه لطم تقسیم بندی های خیلی خاطی بوده. ایمان افراد که میگه که اینا همون چیز هم وقتی که میگه کلیسا بکنن از آقای اینا همون چیز
هم
نه نداریم کار کردیم به جز خود فرد چیز دیگه بسیم با همین لطف میگم اصلا یعنی کرایتریان اینتر سابجکتیویتی یعنی یه تروت اینتر سابجکتیو هم ما داریم که مثلا خیلی هابرماس دنبالش هم که از طریق زبان مثلا میخواد این تروت اینتر سابجکتیو رو بگه که زبان مثلا نشاندهنده این اینتر سابجکتیویتیه و من از طریق زبان کلیمی به تروت رو و مبنای آیدیالیستی سیچویشن میسنجام، ولی این هر نوع تئوری تروت رو رد میکنه. تروت یعنی سابجکتیویتی، اونا من واجه میشی؟ نه 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 دینی دین برای کیرکگار کیرکگار دین براش همه چیز دین و گاد کی نوشته؟ کدوم مرسی؟ جان؟ آها آها نه اشتباه کرد. من چون این کتاب رو نخوندم همینجوری چیز کردم. اشتباه مهلکی کرده برای اینکه ببین از نظر اون این ببین کنت مثلا میگه که مرحله تئولوژیک و فلان و فلان اول مثلا اینجوری میاد و یه سلسله مثلا میگه طول تاریخ هم اینجوری چیز میشه. ولی از نظر این هرسه حیث اونتولوژیک دارن همیشه با بشر بودن همیشه با بشر خواهد بود. اون تو از نظر خودش به شدت مهمه که افراد نه ببینید خدا در پایان مفهومش اینی که ببین اون کسی هم که مثلا در حیطه استتیکسه مثلا مثل بودلر تمام زندگیش اساس ستایش استتیکس ستایش زندگی استتیکاله ها، یعنی مثلا سر اینی که مثلا فوکو اواخر عمرش که سعی کرده مثلا یه اتیکسی یه فلسفه یه مثلا اخلاق بسازه برگشت به بودلر، اونم بودلر دندی دنده، یعنی کسی که مثلا خیلی به خودش میرسه. بودلر خیلی به خودش میرسه، البته چون حالا بچه پدرش میلیونر اینا بود ولی نمیدونم قرض بالا بود، بعد مادرش یه آنسر یه وکیلی رو مثلا گذاشت که یه پولی چون قرض زیاد داده بودم با همین پولش بچرخونتش. اما همین پاره پوله ها رو هم مثل ویتگنشتاین با یه ساعت به خودش میرسید که این پاره پوله ها رو درست بشه. وقت مثلا فوکو از این اتیکس داخته که چه شکلی اتیکس و استتیکس در واقع یکی هست، یعنی اگر ما مثلا از نظر فوکو استتیکال زندگی کنیم این اتیکال بودنه، متوجه هستی؟ خود بودلر هم تا زمانی که داشت میبرد واقعا معتقد بود که حیطه استتیکس برتر از همه هزار، اما یهو دم مرگ مثلا گفت که مثلا کشیش بیارید من میخوام اعتراف کنم و کاتولیکم و میخوام کاتولیک بمیرم. منطقه برای کیرکگار به هیچ وجه اینجور نیست، یعنی حیطه مذهبی کاملا حیطه ایست که اصلا همین احتیاج به یه جهش ایمانی داره و
ارزش اونتولوژی که کاملا چیزی در خودش داره که هیچ وقت برابر با چیزای دیگه نیست. اگه اون گفته اشتباه کرد درسته. نه بودر نه ببینید خدا نه خدا یعنی خدا در پایان منظورش اینه که ببین ابراهیم موقع که حتی چه میدونم حالا ما در مورد فیلم مثل اینی که یعنی سلسله مراتب رسول و نبی و پیامبر و فلان از این اصحاب قوم یهود خیلی دقیق دارم، مثلا نبی مال یه دست، رسول مال یه دست، پیامبر مال یه دست و فلان، متوجه میشیم از رنگ چیه؟ یعنی اونا یه سلسله مراتب دیگه ای داره که ما همه رو یک جا به کار میبریم، مثلا هم میگیم نبی اکرم، هم رسول اکرم، هم پیامبر اکرم، ولی اونا سلسله مراتبی دارن که نبی مثلا نمیدونم یادم کوچکتر، رسول بزرگتر، پیامبر مثلا اصلا ابراهیم به قول چیز به قول کیرکگارد اساسا بنیانگذار ایمانه. همه ما هم داریم میگیم ادیان ابراهیمی دیگه، یعنی ادیان ابراهیمی یعنی همین اسلام و مسیحیت و یهودیت، هر سه اینا رو میگیم ادیان ابراهیمی، یعنی به یه عبارتی اصلا بنیانگذار یه فیتیه که سه تا دین مهم ازش آمده. این آدم در سن نمیدونم 100 سالگی تازه اصلا با این سوال مواجه شد که بالاخره پسرش یا خدا بفهمیم. نه اصلا از نظر چیز توسعه وجود نداره، متوجه میشید؟ از نظر کیرکگارد به هیچ وجه توسعه وجود نداره، یعنی هر کس ایمان چیه؟ کاملا نه بودلر ببین حالا برای بودلر این جهش ایمانی این بود که مثلا بگه که کشیش بیاد این رو فر مثلا موقع مرگ چیز بده، یعنی چی میگن یعنی کسی که در تمام عمر از مثلا هدونیزم پشتیبانه کرده در آخر عمر این یه جهش رو واقعا ایمانی بوده که مثلا بخواد یه همچین کاری بکنه. یا در مورد اسکار وایلد دفعه کاری کرده مثلا شما تفسیر دوریان گری رو بخونید که حتما برید بخونید، چون اصلا وصف دنیای وصف درخشانی از دنیای استتیک، چون اونجا علائم مثلا یه جور کاتولیسیسم پنهان توی چیز هم میبینید، توی اسکار وایلد هم میبینید، و بعد ببینید که موقع مرگ اون همین کاتولیک و فلان و این جهش ایمان برای هر کسی یه جور یه راهی وجود نداره. این دنیای اتیکسه که میتونه یونیورسالایز کنه، خیلی از اول میتونه به من بگه که من چیکار کنم که اخلاقی زندگی کنم، میتونه، ولی در جهش ایمان هیچ دستور العملی نیست، هر کس به یه نوع. بفرمایید من به جز خانم که تشریف ببرن و ایشون بقیه رو حضور عایض میکنم. شما اسمتون بفرمایید که بقیه حضور داشته باشن. اونایی هم که نیستن من ازشون نمره کشف میکنم. شما بفرمایید اسمتون رو. شما من می‌نویسم که مسافر هستید. شما اسمتون؟
بهروز
داشت. بقیه تشریف بیارید. به نظرم ویلیام جیمز خوبه، چون اون پای بنیانگذاره یه همین نفس متکثره، یعنی اونم بگم که بعد ها کیرکگارد رو ها جلسه دیگه راجع به نیچه صحبت کنیم، ولی نیچه میبره به طرف یک
آخه ببین نیچه مهم این بود که بعد از نیچه مثلا ما دیگه بیاییم توی قرن 20 شاخه های متفاوت متأسفانه باشه نیچه میدیم بشکر خیلی متشکرم.